بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع خانواده و رسانه. 8 مرداد ماه 1397 ارومیه، مصلای امام خمینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران گرامی و بزرگوار، من اینجا باید مثل این جغدا 360 درجه سخنرانی کنم. مثلا ایشون هم پیشنهاد خوبی داشت، میگه که چخ میجوسته. خب موضوعی که مشخص شده و تبیین شده با عنوان رسانه و خانواده، من تقریبا 5-6 سالی دارم راجع به اینو صحبت میکنم و شنیدید، چه بسا تو شهر خودتون هم صحبت کرده باشید. به سبب مراجعات بسیار زیادی که به مجموعه های مربوط داره صورت میگیره، خانواده های فرمان خودم یعنی انتقاد کردم، گفتم چه موضوعی گذاشتید، من راجع به اینو مفصل قبلا صحبت کردم دیگه، فرمودن که بابا اینقدر تماس میگیرن خانواده های میان که امروز متاسفانه از هم پاشیدن، دوچار مشکلات شدن. اینو باعث شده که این مطلب تبیین بشه، بررسی بشه فلان. از طرف دیگه هم خیلی از عزیزان توی این برهه خاص اقتصادی و سیاسی تمایلشون بر این بود، یعنی به من میگفتن که راجع به این مسائل روز صحبت کن، ببین آقا این دلار چی کار میکنه با ما آخا بالاخره، و این برجام چی میشه، این تهدیدها چیه، این داستانا، این یه تحلیلی ما داشته باشه. خب من یه نکته را به موضوع جلسه خیانت نخواهم کرد. خب لا دین لمن لا عهد له، ما دیگه تعهد کردیم، منتها ما بلدیم دیگه یه مثلا تو مثالا تو چیزایی بریم بزنیم به صحرای کربلا. خب خدمت شما عرض بشم که یعنی یه چیزی میشه ترکیبه، اما کسایی که میخوان سخنرانی راجع مسئله سیاسی رو و مسئله روز رو دقت کنن، سخنرانی دیشب تبریز بنده رو حتما گوش کن. برای اولین بار ضبط کردیم تو همین ریکوردرم و برسم تهران میذاریمش روی کانال، روی سایت و کانال هامون، همین مساف تو تمام این شبکه‌های اجتماعی هستش. تو کانال خود ما برید به اسم بنده بالای 20 تا کانال توی شبکه‌های مختلف هست، اونم مال ما نیست. بعضی از این عزیزان ما رو میبینن میگه بابا این چه تبلیغی گذاشته تو کانالت، میگه ما یه دونه تبلیغم تو نذاشتم رو کانالمون. میگه خب میزنه رائفی پور، میگم خب بزنه رائفی پور، میخوام اگه کانال بزنم اسم تو رو بذارم روش بگم زده فلان، این چه استدلالیه مرد مومن. خب اونا هم فالووراش بالاست ها، خب منتها مال ما نیست، اون که مال ما خود همین مسافه MASAF مساف اسم مؤسسم، اون حتما گوش کنید. یه سری مسائل رو زدم سیم آخر، یه سری مسئله برای اولین بار توضیح دادم و گفتم نه دیگه اینجا سیم آخر بزنیم دیگه دو بار میشه دیگه، میخوام وقتم نداریم، باید بتونیم درست بعد ما ددلاین هم داریم، به نماز میخوریم، بعد سری بحثو بتونیم جمعش بکنیم. خدمت شما عرض بشم که اون حتما گوش کنید، یه سخنرانی 200-200 و نیم کامل و جامعه، و من خودم سخنرانی انجام دادم میگم چیز خوبیه به درتون میخوره. ببینید غربیا در برخورد با ما مستعسل شدن، این واقعیتو حرف منی حرف خودشون، 40 سال از هر طرف وارد شدن زدن، ما این ژله جا خالی دادیم، ضربه رو گرفتیم تکون خوردیم، ما دوباره برگشتیم سر جای خودمون. ژله رو دیدی در یخچال باز می‌کنی می‌لرزه، بنده خدا می‌ترسه. خب گفت در یخچال باز کرد لزگو با تو کار ندارم، آب بخورم نترس. خب این یه سیاست، یه ساختار ژله‌ای داره این مملکت ما که ضربه رو میزنه اثرم میذاره ها اولش، بعد یعنی دوباره برگشتم اونجا، یا حمله میکنن میان عراقو بگیرن ما رو تحت فشار بدن، یا برمیگردم این ما تو عراقیم، اینو خودشون هم 2-4 تاشون از دست میگن بابا ما حمله کردیم عراقو بگیریم، 7 تریلیون دلار پول خرج کردیم اینجا، کشته دادیم، این همه مشکلات و احساس افتاد دست ایرانیا، چه حسابی رو چه اصولی. این بخشش برمیگرده به هویت فرهنگی ایرانی ها. ایرانی ها وقتی دارم میگم هویت فرهنگی ما، یعنی همین اقوام با هم دیگه. واقعش هم همینه. این دریوریایی که این افرادی که میخوان اختلاف بندازن میگن رو توجه نکنید. یک روحی بر این کشور حاکمه، یک فرهنگی بر این کشور حاکمه. فارغ از تمام اقوام و زبان‌ها و فلان اینجور چیزا، خلقیات اون اینه همه. اون فرهنگ فرهنگیه که فرهنگ مهاجم رو میگیره، هضمش میکنه و بهش کارکردهایی میده که خود اون مهاجم تا حالا نمیدونسته همچین کارکردهایی داره. شما دقت بکنید، همه حملاتی که به ایران صورت گرفته، ایران هضم کرده اون حملات رو. چه یونانیا در زمان اسکندر که حمله کردن، الان هیچ ما کلمه یونانی خاصی تو زبانمون نیست، حتی خب میگن کلامشون ما نگرفتیم، هلنیست هم نشدیم، تفکر و دین و آیینشون هم نگرفتیم. یه 80 سال اینجا حاکم بودن، باز دوباره بعدین پس گرفتیم. اعراب هم حمله کردن، ما مسلمون شدیم. زبان عربی رو 3 نفر قواعد زبان عربی رو نوشتن، 2 تاش ایرانی بودن، مثلا عرب نبودن. و عربا گفتن شما میدونید زبان قواعد داره؟ چه شیعه چه سنی، یک واقعیته، بزرگان این دو مکتب ایرانی هست. اگه اهل سنت به صحاح 6 تاشون مینازن دیگه، درسته؟ برو نگاه کن چند تاش ایرانی هست. حداقل اون صحیحین بخاری و مسلم که ایرانی هست دیگه، خراسانی بودن. این خیلی عجیبه. توی علمای شیعی هم شما نمیتونی ایرانی رو حذف کنی. خود این فرهنگ عربی رو هم ما با دین گرفتیم. ببین، چون دین اسلام یه چیز بود، فرهنگ عربی یه چیز دیگه، گرفتیم تقریبا. و امروز ما خودم داریم میگیم آقا اسلام نباید از ما بگیرید. ما تو بحث ولایت که ما میگیم دوست داشتن یا ولایت پذیری و فلان، داریم ما به عربا میگیم درست ترجمه کن زبون خودتو. تو چی میگم؟ اینه، اونقدر که طلبه های ما، اینو جدی میگم، اونقدر که طلبه های ما صرف و نحو و اینجور چیزها رو واردن، طلبه های عرب بلد نیستن. من خودم دیدم اونقدر که طلبه های ایرانی به من گیر میدن، اینو باید مرفوع میگفتی تو، الان مجرور گفتی، الان آسمون زمین، و من زمینم رفت آسمون. رفتم برای عربا صحبت کردم، اونو حرفی نداشتم برای نگون خدا. خب اونو حرفی نداشتم. رفته بودیم همجا کربلا بودیم، یکی از این حوزه هم بالا سر ما مستقر بودن. اینا 5 تا 5 تا می اومدن، همه حرفشون هم بود. آقا من این سخنرانی از شما شنیدم، شما منصوب بوده کلمه، شما ببین چی گفتم، چی شده؟ گفت شما اومدی اینو او دادی، این الان فاعل شده. گفتم خب تو نفهمیدی من چی گفتم، منظورم کدوم آیه بود؟ گفت چرا؟ گفتم خب چی؟ نه این دیگه خیلی الان گناه نابخشودنی. گفتم با مرد مومن، ما الان صبح تا شب دارم برای همین سخنرانی میکنم، مترجم کنم، هیچی نمیگه بنده خدا. بعد گفت آره توی موکباشون هم رفتیم، اینا متاسفانه رعایت نمیکنن. اونا رو میگفتن. بعد رفتیم تل زینبیه، برید، هنوزم فکر کنم بر نداشتن اون زیارتنامه که نوشتن، یکی از این کیا کهه، چون از زینب بعد که استفاده بشه دیگه، ضمیر مخاطب مؤنث بعد استفاده بشه، یکیش کهه. بعد منم قاطی کردم برگشتم اون بنده خدا. تازه عربی خوبه، اما زیاد فشار به خودم نمیارم مثلا رعایت کنم، میگم اون میفهمه چی میگم دیگه، گیر ندید. نه که اینا اولین چیزی که یاد میگیرن همینه، اما 3 سال اول پدرشونو در میان پوستشونو میکنن ادبیات عربه. مثلا ببین سیوتی که اینا میخونن، طلبه ها توی همون 3 سال اول اینا باید اینا فول بشن، دقت کنید، توی دانشگاه تو مقطع دکترا سیوتی میخونن. اینجا مثلا طرف میبینه مثلا 15 16 سالش داره سیوتی میخونه، یعنی خیلی هم سخت میگیرن. تازه بعضی از اون علمای سنتی که اصلا قبول ندارن، میگن این عربیش به درد خودش، مثلا الفیه ابن مالک رو باید بری بخونی و 1000 بیت رو باید حفظ کنی به عربی، قواعد عربی رو این شکلی. اونا خلاصه حرف ندارن خیلی چیز. ایرانی اینجوریان، یعنی فرهنگو میگیرن، یه بلاهای سرش میارن، چیز جدید باهاش درست میکنن، تحویل خود یارو میدن، اون دهنش باز میمونه، میگه این دیگه چیه. این ویژگی یک بخشش به جغرافیای ما برمیگرده. ما تو یک جغرافیای معتدلی قرار گرفتیم. ببینید همه جوره. ما نه خیلی سفیدیم مثل روسا، نه خیلی سیاهی مثل آفریقایی ها، نه خیلی بلندیم مثل فنلاندی ها، نه خیلی کوتاهی مثل چینی ها. ببین یعنی یه حالت تو این منطقه قرار گرفتیم، محل تضارب عقاید بوده، محل گذر اقوام بوده، از هر کدوم یه بخشی رو گرفته شده. اینا هم که الان مثلا یورو مثلا میگه من آریایم و نمیدونم این حرف، الان مثلا بری ژنتیکشو بررسی کنی 500 تا قومیت پیدا میکنی توش. خب مثلا آریایی میکنه، یا همون پانتورکه رو بری بررسی بکنی اینا 600 تا این طرف چیز دیگه پیدا میکنی. یعنی شما اومدن رفتن این حرفا اینا دریوری، اینا بذار کنار، این نکرم کمند الله اتقاکم. ما در طول تاریخ ویژگی دیگه هم داریم، اینکه به ادیان الهی کمک کردیم، نمیدونم چرا، خودم هم نمیدونم، والا نمیدونم. یهودیت رو ما نجات دادیم، مسیحیت هم ما نجات دادیم، اسلام هم ما نجات دادیم. یهودی ها به خاطر خرابکاری هایی که کردن، به خاطر پیغمبرکشی هاشون، به خاطر بتپرستی شون، خدا تنبیهشون کرد. اینا دو دسته بودن، 10 قبیله اسوات 10 گانه افرائیم در شمال، اونا رو آشوری ها تنبیه کردن، دست خدا از آستین آشوری ها در اومد. 2 قبیله جنوبی یهودا، 12 تا داداش بودن دیگه، و بنیامینی ها، اینا رو بخت و نصر تربیت ادبشون کرد، اینا رو آورد تو بابل. بعد در زمانی که کوروش به پادشاهی رسید، دوره تنبیه اینا تموم شده بود، خدا هم پیغمبر داشت بین اینا دیگه، حضرت حبقوق نبی، حضرت دانیال نبی، عزرای نبی یا عزیر نبی، اونا میگن عزرا میگن عزیر. اونا گفتش حالا آدم شدید، حالا برگردید بری شهرتون. ایرانی ها کمکشون کردن، پولش حتی ما دادیم اینا برگشتن، متوجه شدید؟ کمکشون گفتیم بابا دوباره معبد دینیتون رو میسازیم، منتها دوباره بتخونش نکنید. اینا بعد از حضرت سلیمان بتخونش کردن اونجا رو، بت آوردن، گفتن دیگه معبد، محل عبادت خداست، باشه مسجد اونجا، بتخونشون نکنیم، ما پولشو دادیم. و این کارم هیچ ایرادی نداشت. الان من دقیقاً اخیراً دیگه گفتم آقا کوروش صهیونیست به چه این کار کرد، یعنی چی؟ بابا خدا پیغمبر داشته برای اینا میفرستاد اون موقع، یعنی امید به هدایت داشته. حالا یه عده‌شون بعد بودن، دلیل نمیشه که اینجوری باشه که ما هم بعد میشیم، که این همه امام فرستاده که گوش نگیریم به حرفش. چند درصد مردم گوش کردن به حرف امامو؟ چه نحوه استدلال کردن خدا وکیه، اینقدر توش منطق نیست. زد در زمان اشکانی ها، پادشاه روم میخواست حمله بکنه به فلسطین، مسیحیت رو با خاک یکسان کنه، تمومش بکنه. این تا آهنگ جنگ به اون منطقه رو کرد، ایرانی ها حمله کردن، زدن پدر اینا رو در آوردن، مسیحیت رو نجات دادیم، وگرنه یه دونه مسیحی نمیموند. در مورد اسلام هم همیشه شیعه سنی والا وهابی هم اینا سندشو دارن، که اون قومی که در آخر الزمان خدا به اونا نازیده، فسوف یأت الله بقوم، خدا در آینده دور یک قومی رو میاره، یحبهم و یحبونه، هم خدا اینا رو دوست داره هم اونا خدا رو دوست دارن. اون کیه؟ هازا و زبو. حضرت سلمان نشون رو گفت اینا و قومشن، من هازا عذیب وجود میاد. فقط هم این نیستش، از امام صادق پرسیدن کیون آخر زمان کار تموم میکنه، کار این به قول امروزی شو کنیم بگیم صهیونیستا. حضرت فرمود 3 مرتبه والله 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 هم اهل قوم، ایرانیان اهل قوم. یعنی چی؟ اینجا هم قیامت توش در میاد، هم اون تفکری که از قوم میاد. میگه که از نشونه ها تا آخر الزمان اینه که دانش از نجف به قوم میره، یعنی ایدئولوژی میره اونجا، اون ایدئولوژی مکتب تشیع دیگه. این شد که مکتب تشیع با این فرهنگی که از قدیم بود گره خورد. این که شهید مطرح خوب مینویسه خدمات متقابل اسلام ایران، میگه اینا به هم خدمت کردن و چیزی شکل گرفت. اینا شما میدونید که اصلا یه روایت جالبی هم از ملا مفتن است، برادران اهل سنت، براتون نقل کنم. میگه که اینا میریزن تو معبد سلیمان، چیز این یهودیت تو بیت المقدس جمع میشن، یه قومی حمله میکنه اینا رو آدمشون میکنه و اونا فتنه کردن، اینا میرن ادبشون میکنن، اینا اولی بعثن شدیدن، صاحب قدرت، اینا پشت درخت‌ها و سنگا قایم میشن. میگه اینا خبر دارن اینا کجا قایم شدن، این نشون میده به یه تکنولوژی رسیدن، به یه چیزی رسیدن که پهباد دارن از بالا نگاه میکنن ماموره چجوری حالا میفهمن. میگه و یقولون بینهم، اینا وقتی دارن با هم حرف میزنن، حرف میزنن خیلی جالبه، این تیکشو به زبان دیگه میاره، عربی نیست. میگه و یقولون بینهم بکش بکش، این تیکش فارسی. میگه اینا میرسن اونجا میگه بکش بکش. باز بالاخره زبونه که الان توی مملکت ما بین همه داره استفاده میشه چه؟ فارسی. حالا تو سوریه این مدافعای حرم که رفته بودن همه جور بودی، از محسن حجاجی از اصفهان بگیر، مثلا چه میدونم بیضایی از آذربایجان بگیر، از شهرهای مختلف. اونجا با هم با چه زبونی حرف میزنن؟ چیزی که همشون براشون فارسی. داداش بکشش، نزد دره بکش. فراوونه، من محل صحبتم این نیست، نقش ایرانیان در آخر زمان نیست. خب میخوام بگم این ویژگی، اما آخرین ضربه‌ای که با ما زدن یه خورده همچین جوندار بوده. این چهارمین حجم است، این حجم غربه، جنسش هم فرهنگیه، متوجه اید؟ فرهنگیه و وجه فرهنگیش غالبه. حالا باید دید میتونیم مثل دفعه قبل بگیریم مهندسی معکوسش کنیم، بازش کنیم، چی درستش کنیم، تحویل خودشون بدیم که دهن خودشون هم باز بمونه. یعنی یا این من این حمله رو نگاه کنم، من آدم کلن درسته کارم دشمن شناسی، اما کلن کسی که عزیزان که سخن بنده گوشه، من آدم به شدت فرصت محورم، یعنی هر تهدید رو میگه خب یه فرصتیه. یه جا داشتم سخنرانی میکردم، فرصت هایی که داعش برای جمهوری اسلامی به وجود آورده، یکی از سردارا بلند شد جلسه قاطی کرد برای من، مرد حسابی دو داعش رو داره میگه فرصت. گفتم حالا اون که حمله کردید که ما دیگه فرصتش کنیم دیگه. و میتونه فرصت باشه، من این حمله رو فرصت میدونم، جسارتم تهدید بودنشو میفهمم الان خب براتون بگم، اما من فرصت میدونم. اگر بتونیم این مرحله رو رد بکنیم، جوری ما واکسینه میشیم هیچ کس نمیتونه تکونمون بده. به ما حمله نظامی بهمون شد دیگه، درست یا نه؟ شوت شوت بودیم ما، چیزی نمون. اولا فرمانده های ارتش فرار کردم، یه عدهشون اعدام شده بودن، اصلا پاشیده بود، بعد به اون حمله شد، ضربه خوردیم، این ژله ضربه خورد رفت عقب، خرمشهر سقوط کرد، اومدن آبادان رو گرفتن، شهر رو بمباران میشد، هزینه برای اون به وجود آوردن. بعد اینجا گیج و ویج بودیم، خودمون رو پیدا کردیم، خائن داشتیم تو داخل، با وجود اون خائنا فرمانده کل قوامون خائن بود، بنیستن فرمانده نیرو هواییمون جاسوس بود، فرمانده نیرو دریاییمون جاسوس بود، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملیمون جاسوس بود، اینا دیگه جاسوس مسجل. اوناشون که هنو بودن نفهمیدیم و کار ندارم، اونایی که فهمیدیم و میگم درست شد، اینا همه جاسوس. اومد بنی صدر گفتش که آقا ما زمین میدیم زمان میخریم، با این استراتژی مزخرف راه باز کردن تو دشت آزادگان عراقیبان تو، و امین گفتش که ما این روسا قراره بجنگیم. روسیه چون هواش سرد بود تو جنگ جهانی دوم گذاشت آلمانا بیان تو، آلمانا که اومدن تو سرما زمینگیر شدن، بعد زدشون مونتا نه دشت خوزستان که بابا ما عربا با هوای اونجا بیشتر عادت دارن تا ما، صاف مثل آینه گازشو گرفتن اومدن جلو، خرمشهر رو گرفتن اومدن تا آبادان. بعدها لو رفت آقا ایشون با نام استی لوردوان برای آمریکا جاسوسی میکرده، تو اسناد لانه جاسوسی اسم مستعارش گزارش می نوشته این بوده. بعدا دیدن تو مصاحبه مجله اینم چی آفریقا گفته بود من یه روز رئیس جمهور ایران میشم. بعدا مشخص شد در سال آخر دانش آموزیش به اسرائیل سفر کرده بوده. این شده فهمده کل قوا رئیس جمهور. چجوری اینو ما رد کردیم خدا وکیلی؟ یک ظرفیت عظیمی وجود داره. انصافا الان ما تو مملکت خودمون مسئولین نخاله‌ای داریم، اینو بارها گفتم، که جز جمهوری اسلامی هیچ کس نمیتونه اینا رو مدیریت کنه. هر کدومشون رو به هر کشوری صادر کنی زیر 24 ساعت پنچر اون کشور. فقط ما میتونیم اینو کنترلشون کنیم. یعنی موجوداتی هستن که اینا فقط ایران میتونه خیلی راحت اینا میشینه کنار هم دیگه، اینا ازشون کارم میگیره و اید. بعد ما مردم گفتیم خب بسم الله بریم کاری بکنیم دیگه، چیکار کنیم؟ نمیتون وایسیم که اینا دارن میان تو شهرهای ما دارن دست اندازی میکنن به نوامیس ما، بلند شدن. کی بود؟ شهردار یه شهری بود، اون یکی شهید باکری، اون یکی دو سال رفته سربازی شهید حسین خرازی، آه بسم الله من باشم برم اونجا، اون یکی بنای ساختمانی بی سواد عبدالحسین برونسی، بسم الله بلند شیم میگه نمیتونیم بخوابیم چه بلند. اون یکی خبرنگاره، خبرنگار روزنامه است، دوربین است، عکاسی میکرده، بلند شده رفته. حول این عملیات اینا نقش خودشونو پیدا کردن، جای خودشونو پیدا کردن. میخوایم میز اینجا جابجا کنی یه نفر زورش هم یک داداش بکشن اینجا کار منه. ببین میاد خودش جاشو پیدا میکنه، طرف شو فرمانده اطلاعات جنگ، یه خبرنگار شو فرمانده اطلاعات جنگ، حسن باقری آخرای با 27 سالگی شهید شد. از قبل شما این چند سالگی رفت، بچه 18 ساله شد فرمانده لشکر. الان بچه 18 ساله رو تو قاقانونوشه دستش نمیدی توی مملکت، آدم حسابش نمیکنی، فرمانده لشکر بوده و کار میکردن. آیا فرمانده لشکر کار میکرد؟ تمام دنیا پشت عراق نمیتونه اینو شکست بده. اینی که ما خودمون چیز کردیم، ارتش هم خودشو بازسازی کرد برگشت و شدیم یک مجموعه منسجم، قرارگاه شکل گرفت، هماهنگ شد و حالا چی شده؟ تو جنگ ورق برگشته. ما رفتیم فاوو گرفتیم، زمینه خودمون گرفتیم، هیچ، تازه رفتیم جنوب عراق هم گرفتیم، میگیم دیگه نمیذاریم نفت صادر کنی، ما دیگه ولش نمی کنیم. استراتژی تعقیب متجاوز، این نیست شو تو تجاوز کنی دری بری، خود خوش اومدی جنگو تو شروع میکنی اما تو تموم کننده نیستی. اوباما تو مذاکرات برگشته گفته بود به اینا که بله من میتونم با ایران وارد جنگ بشم، اما تجربه جنگ 8 ساله اینا نشون میده ایرانیا کسی که بهشون حمله کنه رو ول نمیکنه. این چقدر جالب، اون کار باعث شده بعد 30 سال هنوز جرئت نکنه به حمله کنه. میگن خلقیات اینا اینن، میتونی جنگو شروع کن، کار یه دکمه رو میزن جنگ شروع میشه، یه ماشه رو شکن جنگ شروع میشه، اما دیگه ولت نمیکنه که باباتو در میاره، هر جا بری دنبالت میاد. الان اوضاع چیه؟ این نبرد یک نبرد فرهنگی و فکریه. فرهنگ غرب ذاتاً، دقت کن، فرهنگ غرب مشخصاتش، مختصاتش، مدرنیته ذاتاً با فرهنگ ایرانی ما، یعنی اصلا نه فقط اسلامی، الان با روسا هم اینا دوچار مشکل شدن، چون روسا فرهنگ شرقی دارن. با اینکه تو دوره کمونیستی 80 ساله کمونیستی با خاک یکسان کردن، هنون برای اونا برای ژاپونیا تهدیدن. من چین بودم، چینیا میگفتن ما فرهنگ آمریکا فرهنگ مهاجم برای فرهنگ خودمون میدونیم، دیگه جوانامون موهاشونو دو مسمی نمیبندن. این چینیا مدلی که جوانا میگفتن اینو ما خطرناک شده، بعضی از جوانا موهاشونو رنگ میکنن. اونا مهاجم اصلا بحثی به دین نداره، اونا هم این فرهنگو فرهنگ مهاجمی میدونن. شما دیدی مثلا یه ماهی رو میاری توی رودخونه ول میکنی، میری بقیه ماهیا رو از بین میبره. ذاتش اینه که نمیتونه همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشه، برخلاف ما قشنگ حزم میکنه فرهنگمون. اما فرهنگ اونها ذاتن یک جوری که مهاجمه، یک جا قرار بگیره چیز دیگر رو نمیپذیره، میزنه نابود میکنه، میگه کلا باید عوض بشی. بعد ویژگی دیگهش میدونی چیه؟ یک بخشیشو قبول بکنی نمیتونی بخش دیگهشو قبول نکنی، از همون یه بخشی که از همون سوراخی که تو از همونجا میاد تو. مثلا کافیه تو بگی من اقتصادشو قبول میکنم، نمیشه. اقتصادش رو قبول کنی، سیاستش هم میاد، فرهنگش هم میاد، رسانش هم میاد، هنرش هم میاد، همه چیش رو میاره با خودش. مثال برای شما بزنم، تو سخنرانی معماری اسلامی گفتم، اینو گوش کنید، چون معماری اسلامی تو سخنرانیش مثلا دارم میگم که چیزو فرهنگ معماری غرب چه، ذات فرهنگ معماری غرب که با فرهنگ معماری اسلامی ایرانی ما در تضاد، چند تا شاخصه داره. یکیش اینه که اون ذاتن فرهنگ معماریشون دیکانستراکشن، یعنی ساختار شکنه، برخلاف ما معماریمون درونگراست. معماری ایرانی اسلامی بری نگاه کنی، یک دونه پنجره به سمت خیابون پیدا نمی‌کنی. حیات مرکزی پنجره به سمت تو، نورگیری داره مون تو به سمت داخل، یه حیات مرکزی دور تا دور خونه، اندرونی داره، بیرونی داره، حریم داره. از امام صادق پرسیدن دستشویی چطوری بسازیم، حضرت فرمود، روایت جسارتاً عذر می‌خوام، حضرت فرمود خداوند مخرج انسان را در پنهانترین جای بدنش قرار داده، شما هم باید دستشویی رو تو پنهانترین جای ساختمون بسازید. حریم باید داشته باشه. الان این خونه ها رو نگاه کن، خونه یه مربعه کلن، اینجا دستشویی، سفره پهنه، یورو از دستشویی صاف میاد وسط سفره. بعد بنده خدا بالاخره دستشویی عوارضی داره دیگه اون توه، مشکلات به وجود میاد، آفتابه میزنه به دیوار، سیفون میکشه. تو تا رفتی چرا سیفون کشیدن کاری نکردی که؟ ذاتن حریم شکنه. میدونی چی میگم؟ ذاتش اینه. خوش بگو لام از سخونه برمید که کنج قایمش کنی دستشوی رو. نه نمیخواد. همون درست میکنن شیشه ای. الان دستشوی هاشون هم شیشه ای کردن. تو معماری پست مدرن. ببینید چی این ذاتش اینه که حریم از ببینید. حالا بگی آقا من آشپزخونه اوپن رو قبول کردم. آشپزخونه اوپن رو که قبول کردی تا ته باید قبول کنی دیگه. شروع میکنه همینجوری میاد. ببینید قشنگ آشپزخونه اوپن میاد، بعد سرامیکش میاد، بعد همینجوری مدل شکل مبلمان میاد، بعد مدل پنجره ها میاد همینجوری. بعد دیگه شما یه لحظه نگاه میکنی میبینی عجب یه خونه لخت بی هویت بدون امنیت. در حالی که ببین اینجا تو با پذیرش معماری اونها بی حیایی رو هم قبول میکنی. یعنی نمیشه تو خونه اونها زندگی بکنی و بی حیا نشی. آرام آرام رود اثر میذاره. از نشانه های جهل آخر الزمان معصوم میفرماد اینه که رفع ابناء القصور، میفرماد خونه هایی که کوتاه بلند میشه. آپارتمان سازی رو پیشگویی شده در روایت ما. فرهنگ آپارتمان نشینی با خودش یه عوارضی داره. بسیاری از این خیانت‌هایی که داره الان شکل میگیره وقتی نگاه میکنیم متاسفانه بین همسایه‌ها بوده. چی بوده؟ طرف تو خونه‌شون نشسته، همسایه داره دعوا میکنه، این تو خونه‌شون داره میشنوه. زن و شوهر دارن به هم نابربودتری حرفا رو میزنن. موارد متعدد برید تو اینترنت سرچ بکنید. دختر، پسر، بچه خونه زنگ زدن دفتر مرجع، تماس گرفتن، سوال پرسیدن، عذر میخوام از محضر شما که آقا این بچه صدای رابطه جنسی پدر مادرش داره میشنوه. زنگ زده پرسیده، سوال پرسیده، نه تو اینترنت فراوون. از اون طرف هم روایت داریم که خیلی وحشتناکی که فرزندی که متوجه این روابط بشه خیلی بنده خدا پرسیده من چه خاکی تو سرم کنم، خونه که نمیتونم من بیرون که چیکار باید بکنم. بعد آیا این دختر فردا نگاهش به باباش چه جور نگاهیه؟ کمی فکر کنید. این پسر نگاهش به مادرش چه جور نگاهیه؟ تو بگی من معماریشو قبول میکنم، اون بخششو قبول نمیکنم. نمیتونی. زن و شوهر دعواشون شده، مرد مجرد بغل دستی صدای دعوا رو شنیده. فردا صبح با همون زنه توی آسانسور چش تو چش همن. اشتباه میگم؟ هست دیگه. اون سخن معماری اسلامی بنده رو دو جلسه رو گوشید. نمیتونی بگی من اینو قبول کنم قبول نمیکنم. مدرنیته ذاتش اینه، بیاد این اختاپوسه، همه جا رو میگیره. هر بخشش هم بگیرین هشبار دیدی که تیکش قد میکنی باز رشد میکنه. یه تیکشو بگیره همون دوباره رشد میکنه، زیاد میشه، تبدیل میشه به یه موجودی، همونجا شروع میکنه کار خودش رو انجام دادن. پس فقط بس شبکه اجتماعی نیست، شبکه اجتماعی وسیله است، موبایل وسیله است برای اینکه پیام اونا زودتر برسه. همین تلویزیون وسیله است، ماهواره وسیله است، این ابزاره. بله قبول دارم این ابزار فرم خودش رو هم بر محتوا غالب میکنه یک جاهایی. مثلا فرهنگ حضور مستقیم، چهره به چهره و تربیت حضور مستقیم متفاوت با غیر مستقیم. شما هیچ وقت، من جلسه قبلی داشتم برای دوستان، هیچ وقت نمیفهمی با یه تلویزیون کربلا رو نگاه کردن یعنی چی. هیچ وقت نمیفهمی. باید بری کربلا اربعین رو نگاه کنی، دارن پیاده راه میرن نمیفهمی چی میه دیوونن برای چی راه میفتن اینجوری میرن. باید بری ببین برخلاف اونا سابجکتیو هن، ما ابجکتیویم. اونا موضوعی هن، اونا انتزاعی هن، ما عینیم. اسلام تو فرهنگ معماریش میگه قبرستون باید تو وسط شهر باشه. میدونستید؟ میگه قبرستون باید وسط شهر باشه. یه قبرستون هم نباید داشته باشه، باید چند تا قبرستون داشته باشی. همین صبح که داریم یه بریم ای مردر دارم یه لا اله الا الله تا شب حواس جمعی. اصلا همین سکانس، همین صحنه باعث میشه آدم بشی. تو فرهنگ اسلامی تو داری مرده بشوری. تو فرهنگ اسلامی باید بری زیارت اهل قبور. یاد مرگ بیفته. اصلا یاد مرگ یکی از اصول مبانی فکری ماست. یاد مرگ، یاد مرگ، یاد مرگ. چقدر امام سجاد ذکر میکنه، چقدر توی دعای کمیل پررنگ و نقشش برجسته است. بعد یوهی برده بگه بهشت زهرا اسمش اسلامیه، بهشت رضا اسمش، بهشت معصومه آن اسمش هم جهنمیه نا بهشت. خب درست شد دیگه، اسلامی نذاشتم بهشت ماریا که نیه، اسلامی نیستش. گذرت بزنه سال یه بار یک کسگارت بمیره بریم اون بر. نم سریع بپید چون بریم بابل کنیم قبل مبرار میام افسرده شدم. ببین چه جوریه، تو عینی درگیری فرنگ تربیت اسلامی. اون نه، او اصلا مدلش اینه که از راه دور میتونه بزنه، بالاخره مختصات اون فرهنگه دیگه. شهید آوینی خیلی قشنگ میگه، میگه که فرهنگ غرب با قبول ولایت شیطان یه چیزه. چرا؟ چون ذات فرهنگ غرب نفسه. شیطان هم رو چی دست میذاره؟ نفس. ذات فرهنگ اسلامی مقابله با نفسه. میگه چرا آمارای طلاق اینجوری شده؟ به خاطر گرونی اینجوری شده. بله گرونی نقش داره، اما نقشش خیلی پررنگ نیست. اگر اینه جسارتاً بفرمایید چرا انقدر آمار ازدواج تو بالا شهر پایینه؟ چون زن نمیگیرن. اصلا ببخشید آلمان که دیگه مشکل اقتصادی نداره، اونا چرا کسی نمیره زن بگیره؟ یعنی اونا به مشکل خوردن ها، اونا میگن یکی باید این مشکل ما رو حل کنه. دیدی اصلا ویژگی ها داشت، این که از دور میتونه ضربه بزنه، این که یه جایی میرفت میتونه، این جزء مزایا برای او بود، برای ما جزء معایب بود. یه سری معایب هم داره، این که تو فرهنگ غرب خانواده نمیمونه. واسه چی شد؟ ذات فرهنگ غرب این که خانواده رو بین میبره. چرا؟ چون ایندیویژواله. ایندیویژوال یعنی فردگراست. تو فرهنگ غرب ما چیز تحت اون ایثار نداریم. ایثار مساوی است با خریت. چرا باید ایثار کنی؟ همین دنیاست همه چی. بچاپ بره بابا دیوونه، مگه تو بری 30 نفر دیگه کاری کنی؟ اما چون لازمش دارن هی بیخود تبلیغش میکنن، اما نچسبه. چون تو خود فرهنگ غربش این وجود نداره. ازدواج ایثار میخواد. ازدواج فهم یک نفر دیگر رو میخواد. برای همین یک نفر که فرهنگ غرب قبول میکنه، خوب دقت کن، فرهنگ غرب رو میپذیره، نمیتونه با یک کسی دیگه زندگی کنه. ذات فرهنگ غرب بهره‌وری جنسی از زن داره. ذاتش اینه. الان هم شما نگاه کردید کلیپ‌های، حتما شما جوان زیاد میبینید دیگه، ما پیرمردا که دیگه سنی از همون گذشته خبر نداریم، نمی‌دونیم چی اینا. خدمت شما عرض کنم، دیدید چه مدل خواستگاری کردنشون چه جوریه؟ آبارکلا یه انگشتر برم داره زانو میزنه اینجوری وا میکنه. یه چیز جالب دیدید، دخترها چه میخوان منفجر شن، قش میخوان بکنن، میمیره. چرا؟ چون هیچ خری اونجا ازدواج نمیکنه. دختره میگه عجب خری، آ چرا باید ازدواج کنه؟ گوش کن، چرا ازدواج؟ این که بهره وری جنسیش از این داره، بچه هم نمیخواد، چون فداکاری هستن معنی نداره. دیوونه هم بره بچه اسمش هم نیست، بخوای پدرتو دراره. میگه من که بهره وری جنسی دارم، تازه بچه دوست باش ازش بچه بگیرم، اما زنت نباید باشه. الان همین رونالدو چهار تا، چند تا داره الان؟ 3-4 تا داره، یارو هنوز زنش نیست. خیلی جالبه، میگه تو دستگاه جوجه کشی، تو بیا بزا. همین برای چی من باید تعهد بدم پا تو وای میستم، تعهد بدم بخش پولمو به تو بدم؟ دیوونم مگه؟ برای اینه که 70-80% مسلمان ها تو غرب زنن. اسلام میاد تو فرهنگ ما پا مردو گیر میندازه. برای ما مردا دقیقا اون مطلوبه. اگه بخوایم نفسانی نگاه کنیم، اشغالتو میکنی، هیچ تعهدی هم نداری. بگه این جوونا 40 خورده سالش بودم، مردی که تو چرا زن نمیری بگیری؟ آشناه بنده خدا گفتش که بچه هم زن بگیرم. دیوونم شما که زن گرفتی مثلا چیکار کردی؟ بودم چه ازدواج نمی کنی؟ گفت ببین، شروع که توضیحاتی داره بخشش که نمیشه گفت. بخشایش هم حتی اگه همه مرد بود بازم نمیشه گفت، بخشایش که حتی اگه حد بالای 90 سالم بودم نمیشد گفت، اما بخشایش که حالا تو این جمع میشه گفت این بود که بخشایش که میشه گفت این بود که مثلا بنده خدا اینجوری میگم گفتش که من الان 4 تا دوست دختر دارم همزمان، 3 4 تا دارم، خوشم میگذره، خرجم که برای 4 تاشون میکنم 1/5 خرجتو نیست که توی زندگی داری میکنی، هر کدومشون هم خوشم نمیاد میام خوش اومدی یه بهانه، چرا دیر جواب اس ام اس هم دادی؟ معلومه با یکی دیگه بودی، گور پدرت برو، خوشگلیش مال منه، خوبیش مال منه، خندش مال منه، کج کلگیش، مریضیش، بدبختیش مال ننه باباش، کل خرجم که براش بکنم چیه؟ اینکه یه کافی شاپ میریم و این چیزم یه خرس شکل خودش توی ولنتاین میخرم بهش بده. این عبارت من نمیخوام خیانت در امانت بکنم، این عبارتش سعی کردم نقل بکنم. میمون برای چه دومزم بگم اسلام اینجوری نیست. یه باشه به اینجا ایرانی بودن هم این نیست، مثلا تو فرهنگ چینی اینا مسلمان کافرن، اما خانواده نقش کلیدی داره، ژاپن خانواده نقش کلیدی داره، هند خانواده نقش کلیدی داره، اصلا اینه که این دین تو این فرهنگ سری گسترش پیدا میکنه، دقت کن سری گسترش، چون جوره بسترش فراهمه، این میگیره اینجا خواه میگه بیا اینجا بینم بابا گناه داره، تو مردی قدرتت بیشتره، قرار نیست اینجا حکومت جنگل نیست که تو شیر باشی نعره محکم بزنی اون گوش کنه، بیا تعهد بده، تو هم به شرطی با این باش که این تعهدات امضا کنه، وگرنه از جوانیت استفاده میکنه مثل توفاله پرتت میکنه اونور. اصلا برای فرهنگ غربی از نظر فرهنگ غربی عالیه که شما خانوما هرچه بیشتر بیشتر جلوه‌گری کنید برای مرده، یعنی حجاب ضد حاله برای فرهنگ غرب، برای مرد غربی ضد حاله، یعنی چرا نمیذاره من بهره‌وری جنسی از این بکنم این نامرد، اینه دیگه، میگه من دوستم نگاهت کنم تو چه خودتو میپوشونی، میگه نه خب میشه نگاه جنسی من نکنی، من آدم هم هستم جسارتا، آدم هم یه خورده هر لحظاتی منو آدم هم ببین لام هستم، نه شرمنده جو من دوست دارم بعد تو بچرخ، چی شد اصلا حجاب یعنی چی؟ حجاب یعنی که تو میگی ببین به من یه دقیقه نگاه جنسی نکن، من یه خود آدم هم ببین، غلط کردی تو آدم نیستی فقط کارکرد جنسی داری، اینه ولی شما میدونید کدوم کار هستش که مثلا کار شما خانم هست مردا بهتر از شما انجام ندن، کدوم کاره؟ هیچ چی نیست، خیاط بهترین خیاط مردن، آشپز بهترین، عروسی کجا آشپزی میدن دست شما ها؟ من این نفر دیوونه باشه این کار رو بکنم، هزار نفر مهمون رو بدبخت بکنیم، آشپزای عروسی ها مرد، الان آرایشگر بهترین آرایشگر تو کشوری که مثلا مجب... میشه مثلا ترکیه اینجور جا بهترین آرایشگرشون مردن، شما یک نقش داشتید و نقش تربیتی بودن که گرفتن، چون قرار نیست خانواده باشه، قرار نیست خانواده باشه، تو فمینیسم افراطی الان زن اومده میگه چرا من باید بزام، بعد بیا من بزام چی باید بزاد، خب تو کار کرده تو بابا، تو اگه داروینیسم هم قبول داشته باشی دیوانه، تو باید این کار انجام بدی، نظری تکامل هم میگه این کار توه، چون اینا فکر کنی جدی میگم دیوانه، اینو من نمیدونم هیچ، مثلا میگه اراجیفی میگن راجع مثلا همین چیز، آقا مثلا چرا دیه زن نصف دیه مرده، پس زن نصف مرد ارزش داره، شیر توپر با دیوونه داره میگه که الان سوال من مرد بمیره پول میرسه به زنه، زنه بمیره پول میرسه به مرده، اشتباه نگو به تو داره بیشتر پول میده، همین چی میشه نگرفتی چی شد فکر کنم، زنه بمیره که پوله به خودش که نمیرسه که میگی نصفه، دکتر جان میرسه به اون یکی، میره چی میگه؟ میگه حذف مرد آسیب اقتصادی بیشتری به خانواده میزند، پول بیشتری بده، حذف زن آسیب اقتصادی چی؟ کمتری میزند، یا یه چیز دیگه اگه این مبنا باشه، مثلا شما میدید دیه اعضای جفت بدن نصف دیه کامله، یه چشه یه نفر بزنی کور بکنی نصف دیه کامل باید بهش بدی، جفت چششو بزنی کور کنی کل دیه رو باید بدی، یه نفر بیاد نتیجه بگیری در اسلام دو تا چش خود آدمه، برابر شد دیگه اینو، یه چش نصف آدمه. الان بعضی از این تصادف هست، یارو بدبخت میگه کاش از روش رد میشدم، چند بار عقب جلو میکردم زنده نمونه، یه دیه میدادیم دیگه، 700 میلیون دیه براش بریدن طرف. چی شده؟ همینجوری خورد خورد جمع زده شده، یه نفر بگه دو تا چش زده، یه دست زده، یه پا زده، شده دو تا دیه تا الان. بعد بگه در اسلام دو تا چش، یه دست، یه پا دو برابره یه آدمه. و دیوانه داره میگه اینو زدی بنده خدا رو شل و شولش کردین دیگه، کارکرد اقتصادی نداری، بیشتر بهش پول بدی. پول نمیخواد نگیرید، چه دریوری میگید؟ ما خودمون پول ندیم. اسلام پاتو گیر میندازیم، میگه اینجا اینجا بنویس تعهد، عقد. عقد یعنی چی؟ عقد یعنی گره، عقد تجاری، عقد زناشویی. میگه اینجا نمیذارم از این سوء استفاده کنی، پاشو اینجا ببینم تمام حقوق رو باید ثبت کنی. یه خانمی شیعه شده بود، از این اروپایی اومد دفتر ما، میگفت مردای مسلمان شاکی نیستن به خاطر این پوانهایی که در اسلام به زن دادن. من همینجور دهنم باز بود، چون تو فضای اونوری بودم دیگه که همش غرغر میکنن و فمینیست ها در اراجیف میگن. بعد گفتم میشه چند تاشه بفهم؟ شروع کرد آقا اندازه طلبای ما که بخش فقهی اون بخشم رفتن دقیق تخصصی کار کردن فول بود طرف. گفت گفتم تو پاشو برو مملکت خود، پاشو برو اینجا بودنت خطر داره. چیزایی داشت میگفت دیگه، نمیتونه اینجا باشی ما بدبختیم. نه اینا رو نمیدونن، هنوز ما رو بدبخت کردن. اینا اگه خبر داشته باشن که دیگه هیچی. آه اصلا بابت شیر دادن به بچه‌ت میتونه ازت پول بگیره. دست به سیاسفید نمیزنه تو خونه، براش باید کنیز بگیری. یک میگه من کار کردم اینی که آدم درست کنم، تو باید بری ماشین درست کنی، کوره پس خونه آجر درست کنی، نونوایی نون بپذیر فلان. شرمنده. من خدا گفتاد آدم درست کنم، به بچه خودش شیر بده به پول، میتونه پول ازت بگیره. الان نه چند نفر تو زندانم بندگان خدا میذاره پشت سرم نفقه چی 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 بیچارهت میکنه. الانم که دیگه میگه هم موقع که سکه رفته بالا آمار ضرب و شتم زنا علیه مردا 3% افزایش پیدا کرد. جدی آمار بود؟ آمن نگاه کردم 3% زیاد شده بود. مرد جرئت نمیکنه. الان شما اینا سکه مثلا قبلا گفتیم بنیت امیرالمومنین 110 تا سکه، 500 میلیون پولش الان 110 تا سکه. چی میگی؟ الان میصرفه بکشیمشون. یه دیه کامل میدی. آره دیگه الان میگم یه چیزی شده اصلا، الان کاسبی زن، اصلا همین که زن باشی بری مهری بگی کاسبی خوبیه، شغل خوبیه. میشینی تو خونه یهوی 500 میلیون. کجا اومدین؟ کارمند چقدر باید کار بکنه بدبخت بیچاره 500 میلیون بدون جمع بکنه؟ این میاد 500 میلیون برای چی؟ من زنم. من شما نرفتید که ان شاء الله گذرتون نیفته به زندون، من زیاد رفتم اونجا سخنرانی ها. بعد رفتم اونجا، بعد ما رو بردن بخش اقتصادی، این دزدا بودن، اختلاسگر اختلاسگرا بودن، این طرف بخش قابل توجهی زندانی مهریه بودن. این فرهنگ ذاتش با خانواده بودن، خانواده بودن. الان توی اروپا دارن چیکار میکنن؟ میگن جون مادر تو فقط بزا، بیا این پولو بگیر، برای بچه‌ات پول میدن، هر کاری میکنن با زمینه تشکیل خانواده میدن. رشد جمعیتشون منفی شده. میگه بهت پول میدم بیا این بچه به دنیا بیار فقط. شما چی شده الان میبینین افغانستانی ها رو تون تون دارن مهاجرت میپذیرن تو فنلاند و دانمارک و آلمان؟ چی شد اینقدر اومد از سوریه مهاجر پذیرفت؟ آدم نداره دیگه، آدم نداره، جامعه پیر بدن میمیرن، هیچی، نیروی کار نداره. بابا اینا که پول دارن دیگه، اینا چه مرگشونه؟ هیچی، فرهنگشونه. ذات فرهنگ غرب خانواده رو میپکنه. بعد اومد ابزاری ساخت به اسم رسانه که بهتر بتونه خانواده رو بپکنه. همینجوری فیلم پشت سر هم فیلم اومد توی اینترنت. این دید قبها شکسته شد، قبها شکسته شد، قبها شکسته شد. اصلا ذات فرهنگ غرب قب شکنه. فرهنگ غرب چیزی به اسم حریم نمیشناسه، ساختار نمیشناسه. اصلا دیکانستراکشن یعنی ساختار شکنی. همه چی نسبیه، ریلیتیویزم حاکمه، نسبیگرایی حاکمه. من خیلی نمیخوام اسمیسم بکنم و میگم حالا برای که عزیزان فارسیاش هم سریع میگم که قابل استفاده بشه، بعدن کتاب چیزی میخونید. نسبیه همه چی، میگه هیچ حقی وجود نداره، هیچ چیز مبنایی وجود نداره. هیچ مبنا کیه؟ پس دقت کن ببین چی میرسه. خیلی جان مبنا اینه که من میگم، چون هیچ چیزی ببین فطرت رو قبول نداره که تو بگی آقا این راسته این دروغه، من این که من میگم. حالا چی شده؟ میگه برای اینکه این منامون بتونیم با هم بالاخره مجبور زندگی اجتماعی داشته باشیم، دعوامون نشه، بیام یه قوانینی بذاریم. همین اون قانون شده مبنا. قانون بر چه مبنایی؟ اینه که این منها با هم دعواشون نشه، هم دیگر نخورن، بلکه هم دیگر نخورن، بیچاره نکنه هم دیگر. حالا یه سوال اینجا پیش میاد، یعنی تو فرهنگ غرب اینه، میگه جنگ نکن. چرا جنگ نکنم؟ خدایی که وجود نداره، همه چیم تو این دنیاست، دیوونم برم زحمت بکشم جنگ میکنم میرم پولشو در بیارم. برای این چه پاسخی داره؟ تو اسلام میگه اون دنیا پوستتو میکنن، ها آخر عاقبت اینجور چیزا، ثواب عقاب، اون این چیزا رو نداره دیگه. الان تو فرهنگ غرب دزدی نکنی دیوونه ای، بتونی دزدی کنی دزدی نکنی دیوونه ای. اون میگه که ببین دزدی نکن، جنگ نکن، چون این کار انجام بدی باب میشه، از خودت هم دزدی میکنه. میگه چون سر خودت نه، نظر این فرهنگ بشه، فرهنگ بشه چیه؟ ذاتش میگه انجام بده، فقط کافیه برای چند روز این شمشیر قانون رو توی غرب بردارن تا به چش ببینید چجوری همدیگه رو خواهن خورد اینا. فقط ببینید سالی یک روز، یک دقیقه تو یک روز به احترام ادیسون دیگه اونم جمعش کردن، ظاهرا برق رو قطع میکردن که مردم قدر برق رو بدونن، اعلام هم نمیکردن کیه، تو همون یه دقیقه کلی جنایت میشد. الان دیگه UPS اومده الحمدلله مشکل حل کرد. یک دقیقه این فرهنگ میگه جنگ نکن، چون اگه جنگ کنی جنگ مد میشه، به خودت هم حمله میکن. بعد اینجا یه سوال پیش میاد، آقا من یه سوال دارم شما، آقا بفرمایید، خواهش میکنم جواب. اگه من زورم زیاد باشه بدونم برم جنگ بکنم، هیچ جنگم مدم بشه، بابم بشه، فرهنگم بشه، هیچ غلطی نمیتونه بکنه، زورم زیاده، چیکار کنم؟ جوابش حرف نیست، جوابش اینه در عمل انجام دادن. عزیزم آمریکا، آمریکا هر جا بخواد میره میزنه، میره چه میگه؟ ما مطمئنم نمیتونه کسی منو بزنه، به درک فرهنگ میشه، هیچ غلطی نمیتونن بکنن، فلزا میزنه. گفت تو عراق کشتار جمعی کو پیدا شد، یه گلوله پیدا نشد. میگن چی شد آقای کالین پاول؟ شما رفتی شورای امنیت ملی، شورای امنیت ملی اینجوری گفتی؟ گفت نشد که نشد، ما به اون بودون قسم بزنیم، نفت میخواستیم. برای چی باید پول بدم بابتون چیزی که تو داری؟ برو کل کنوانسیون چیدن، کنوانسیون پاریس، ترامپ اومد یه لغت زد اومد بیرون. میگن خب بقیه میان میرون، میگه به درک میان بیرون. اصلا سیاست مداری رئال، سیاست مداری واقع‌گرا، نه این توهماتی که برخی از این آقایون وزارت خارجه ما دارن، فکر می‌کنن احترام متقابل شرور بذار کنار، یعنی فقط و فقط یک چیز، پاور، قدرت. زورم میرسن همینه. آقا نامرتو با ما قرارداد بسته بودی اسمش برجام بود، برای چی اومدی بیرون؟ زورم میرسه. میخواد چیکار کنی؟ فلزا در مقابل اینا هیچ چاره جزی نداره جز قدرت. یا من زورت زیاد بشه همینجوری بگه میزنه، بگه منم با من دامون بندم. الان بیا به اینا بگه تو رو خدا نزن، ببین آدم باش دیگه، گوش میکنه یه دیوانه رو نگاه کن، مبتنی بر قدرته. تنازع بقای داروین تو فرهنگ قبل، بعضی فکر میکنن داروینیست فقط در مورد زیست شناسی، اصلا و ابدا داروینیست میره تو سیاست قبول دارن، توی اقتصاد قبول دارن، تو همه چی اینو تسری دادن، تو روانشناسی تسری دادن، تو هنر تسری دادن، تو همه چی اینو قبول دارن. هیتلر 15-16 هزار تا آدم معلول رو کشت، معلول جسمی رو، میگفت اینا ژنتیکشون معیوب، بعد از بین برن. بودن این آدما یعنی ضرر برای جامعه، این نسل معلولیت ادامه میده. ف فرهنگش ذاتش اینه. امروز ما دوچار یک دوگانگی شدیم دیگه، درسته؟ از یک طرف مدرنیته رو قبول کردیم، از اون طرف هم اسلام و این وسط موندیم. یه مسلمونای مدرنیم، مدرنای مسلمونیم. یه پامون گذاشتیم تو قایق، یه پامون هم گذاشتیم تو کشتی. قایق میگه داداش بپرم و بیم دیگه. بعد میگیم نمیذاریم قایقه بره، نمیپریم توی جزیره. برای چی؟ برای اینکه یه بخشیشو گرفتیم. بعد شرک دیگه، این شرک میاد همینجوری میاد. کثافت خودش و چرک خودش و این شرک ادامه میده. ذاتشه. یعنی اصلا شما فرض کن طرف تلگرام هم نداشته باشه، اینستاگرام هم نداشته، هیچ کدوم اینا نداشته باشه. فقط با فرهنگ غرب آشنا بشه، به واسطه کتابخاشون، به واسطه سبک زندگیشون تموم میشه. همون کارا رو میکنه. اینا به عنوان چی عمل کرد؟ به عنوان کاتالیزور. شما میگی از سال 85 که ماهواره‌ها فراگیر شد تو کشور ما، ما له شدیم. یعنی انصافا ضربه کمرشکن به اون خورد. یوی شبکه‌های تلویزیون اومد همه سریال‌ها حریم شکن، اسمش حریم سلطانه. قشنگ بهت یاد میده که حریم مریم نداشته باشی. همه چیو از بین برد. بعد اون همه چیز از بین بره میشه آخرش اونور. بله زندگی مدرنی دارن، خیابوناشون خوشگله، خیابوناشون قشنگه، ماشینای قشنگی دارن، قانون موردیشون که آروم تو اولین برو تو اول اون یکی، اینا رو همه به ضرب قانونه. وگه نه دیدی زلزله میاد دیگه، ها دیدی چی میشه دیگه؟ سیل میاد تو آمریکا، دیدی چیکار میکنه؟ میریزن توی این، چون میدونن دیگه فراگیر شده، پلیس نمیتونه کنترل کنه. چقدر کشت و کشتار با اسلحه داره صورت میگیره اونجا؟ چرا؟ یا چی نکشمش؟ رو مخم. یه چرا کشتش؟ میگه رو مخم بود. جالبه، رو مخم بود کشتمش. دانش آموزه اسلحه برش 12 تا زده کشته. اون یکی 20 تا رو کشته. میگه چرا؟ چی میگه؟ هیچی. به معلم فلان فلان شده اومده و هم میگه بیاد ریاضی رو اینجا مثلا بنویس. چرا درس نخوندی؟ زده معلمه رو کشته. چرا گفتی بیاین مثلا حلش کن؟ هست. میدونی چرا؟ چون اصالت صورت منه. اینی که من میگم. فقط قانون اومده که بین این منها دعوا نشه. اومدن چی میگن؟ میگن هر جا این منها تعدادشون بیشتر شد حقو بدیم به اونا. درست شد؟ تعدادشون بیشتر شد، یه نماینده از خودشون بفرستن، اون بیاد بگه نه حرف ما، این قانون تغییر بکنه، اونجا که منها، این آدمها، این واحدهای انسانی بیشترن، حقو بدیم به اونا. بابا شاید این تعداد بیشتر دزدن، اون یه دونه آدم فهمیده و باشعوریه. باشه. اینجاست که ما تضاد داریم. قرآن میفرماد اکثر هم فاسقون. میگه خیلی وقتا هست اکثریت فاسقن. اکثر هم لا یشعرون. شعور نداره. اکثر هم لا یؤمنون. اکثر هم لا یعقلون. عقل ندارن اکثر. یکی از زبانهایی تو دنیا تکامل نیفته زبان چینیه. یعنی اصلا اینه حرف نداره، اینه 10,000 تا کلمه دارن. 10,000 تا این خونه ها نقاشی میکنن، 10,000 تا همین نقاشی ها باید حفظ کنی قیافه شو. مطمئن شد چی شد؟ پوستت کنده است. بس صوت تأثیر داره توی حرف زدن. سرما بخوری نمیتونی حرف بزنی. میزان مثلا ام و ای تو زبان چینی، ام ای ما هیچ معنی نداره. چجوری اینو تلفظ میکنی؟ چهار مدل میتونی تلفظ بکنی، چهار تا معنی پیدا میکنه. یه بار یکسان مثلا بکش بگی ما میشه مادر. یه جا افزایشی صحبت کنی بگی ما میشه اسب. یه جا بیاری پایین بعد ببری بالا ما این میشه کنف. یه جا هم ضربه بگی ما ضربه زدن. مثلا یورو اصلا نمیتونه بنویسه، باید تلفظ بشه این تا بفهمی چیه این. متوجه شد چی میگم؟ خب بعد اون نوع تلفظشو تو نوشتاره میارن، اما اصلا زبان عقب مونده است. اما یک سوال، یعنی چی؟ 1,380,000,000 فقط در چین به این تکلم میکنه. پس بگیم این زبان بهترین زبان دنیاست. همه باید چینی حرف بزنن.
بعد همین مبانیو که میگن اکثریت، اینو باز خودشون میزنن. همیشه اینو به ما ایرانی میگن، چی میگن؟ میگن شما قواعد جهانی رو میریزید به هم. به ما اینو میگن دیگه، درسته؟ میگم بسم الله. کل دنیا دارن مثل آدم سمت راست رانندگی میکنن، میرن شما انگلیسی ها میگید نمایی بری. کارخونه برای انگلیس بعد ماشین جدا بزنن. دیدی؟ برای همین انگلیس بعد جدا بزنه، میگم من عشقا میکشه. چون اصالت، اصالت منه. وقتی هم صحبت من شد یعنی نفس. بعد گفت اینقدر نگویید من، من شیطان است. پس تعجب نکنید ته فرهنگ غرب برسه به چی؟ به سیتانیزم، به شیطان پرستی. کاملا معقوله، کاملا جوره، کاملا درسته. اینجا رسانه داره حجمه تعداد گلوله ها رو میبره بالا، باید خودتو حفظ کنی. اگر این مرحله رو رد کنیم، چون وقت گذشته، دقت بفهمید، اگر این مرحله رو ردش بکنیم چی میشه؟ آب دیده میشیم. مثل حمله نظامیه بود، این دفعه ما حمله رو شروع میکنیم و چون خودمون آب دیده شدیم بلایی نمیشه سرمون بیارن. چون خودمون واکسینه شدیم پوستشون کنده است. خوبه نهت دارید؟ فلز خودتون باید بیان. منتظر تلویزیون و سازمان ایکس و سازمان ایگرگ و اینا نباش. شروع کن خوده، سواد رسانه تو بر بالا. طرف یک کلیپ میبینه گول میخوره، یک کلیپ تختی شده میبینه. اینقدر برای آیه علم الهدا کلیپ میلی پخش کردن، تو سایتش یه بخش پاسخ به شایعات داره. همچنان وقتی من کلیپ ازشتم که داره ایشون داره پخش کردن تو کانالا 1 میلیون عضو 2 میلیون عضو، که آقا داره میگه که آقا این عراقی ها که میان اینجا باید راحت هر کاری خواستن بکنن و مسئله جنسی رو داشتن. بعد گوشی بود یارو تلویزیون ضبط کرده بود، اصلش که میبینیم ایشون داره میگه که دارن به من نسبت میدن که علم الهدا میگه، تا اینجاش کات نمیگه. یعنی ما اصلا آسیب پذیریم دیگه. اوایل این بلوتوس ها اومد پدرمونو در آورد، چقدر فیلم از مردم اومد بیرون. بعد آموزش دیدیم، فهمیدیم آقا گوشی تو هر جای نده بیرون، رمشو در بیار. آقا رم ریکاوری میشه ها، بر میگردونن ها. دیگه هایی تعداد این فیلم ها کاهش بده که، چون مردم فهمیدن دیگه. اگه منتظر موندی یه ساختاری پیدا شه عقلش بکشه قبلش آموزش بده به مردم، انشالله بیاد، ما منتظریم. خب اما خودمون باید شروع بکنیم. یه خورده سوال مال جواب بدیم، بریم دنیا دست کیه. یه صلوات نت بفرمایید. می آقا ما دین اسلام رو بذاریم کنار، یه پسر به پدر که برام یه انار بخر، پدر میخره، ولی تو خیابون یه پسر بچه فقیر میبیند پسر از او بخواهد، به نظر شما مصلحت کار؟ میگید من دقیقاً صبح در جمع خانواده کمیته امداد موضوع سخنرانی این بود، خیلی خوب جالبه، اونم وایسشو میذارم روی اینترنت، برو از همونجا بردار. خب اونجا بحث کردیم که ما تبرج در اسلام نداریم، توی اسلام نباید شما جوری رفتار کنید. تبرج از برج میاد دیگه، ساختمان بلندو میگن چی؟ برج. نباید یه کاری کنی که تو چش بیای، نباید این کارو بکنی که تو چش بیای، این پسندیده نیست. ولا تبرج نتبرج جاهلیت الاولا، مثل جاهلیت اول خودتون رو تابلو نکنید تو خیابون. دختر چادریه اما یه جوری داره راه میره که همه برمیگن نگاه کنن، گناه داره. اصلا این معنی نباید دیده بشه. شد اینجوری بگم این ایراد داره. قدیمه اینا رعایت میکردن، طرف میخواست بره گوشت بخره میگفت تو نایلون سیاه بذار، همسایه‌ها شاید نداشته باشه نمیدونم. یه کباب می‌خواستن بخورن تو خونه درست نمی‌کردن، تو حیاط درست نمی‌کردن، می‌رفتن بره بیابون می‌خوردن. اگر تو خونه درست می‌کردن تا 4 تا 5 تا خونه رو از هر طرف غذا رو بهشون می‌رسوندن، ولو یه تیکه گوشت هم اگه می‌شد به همسایه می‌دادن، برای اینکه دید افقی بود. میگه هر کسی باید تا 40 تا همسایه رو، 40 تا همسایه به لحاظ افقی زیاد نمیشه ها، اما الان یه 40 تا همسایه چپوندن توی ساختمون عمودی. میگم که معماری اصلا فرهنگی چی، همه چی میریزه به هم. آقا امام زمان انقدر حق و ناس تو اسلام مهمه، آقا امام زمان دغدغه معماری داره دیگه. اولین کاری که میکنه حضرت ناودونا رو میکنه، نازنینی که تو خیابونه. نازنین چیه؟ آبو میریزه. آب چیو میریزه؟ بارون. بارون کی میاد؟ وقتی داره بارون میاد و نازنین داره آب میاد، یعنی بقیه جام خیسه. یعنی زمانی که بقیه جاها خیس داری میشی، این آب میریزه مشکل داره، حق الناسه. جمعشون میکنه. این دین ما، این مکتب ما، این مذهب ما. تبرج نه، ما تبرج مسجدش هم خراب میکنه. مسجده بخواد شاخ باشه حواس پرت بکنه خرابش میکنه. اینقدر مسجد خراب میکنه. طرف میره تو مسجد اصلا نمیدونه الان دنبال کی باید بگرده. آی کاش کاری نمیکنه. انگار اومده موزه. اومده موزه. اینو من سخنرانی گوش کنید شما. حالا خود جزئی جواب بدید. سوالی باطل برای به کرسی نشاندن حرف خود با لباس حق جلو می آید با عبارت های مثل آزادی فن. سوال اینجاست که چرا باطل می تواند با پوشش حق این همه طرفدار جذب کنه اما حق خودش نمی تواند. این برمیگه به این روایتی از امیر مومنان حضرت امیر می فرماد می دونی که باطل محض جذب نداره هیچ وقت. اینها با اینکه فطرت رو گذاشتن کنار اما فطرت رو نمی تونن حذف کنن. ببین با اینکه فطرت رو گذاشتن کنار اما نمیتونن در نظر نگیرنش. ظالمترین حکومت ها محکمه داره، ظالمترین حکومت ها عدلیه داره. چرا؟ چون عدالت دوست داشتنیه. ما ایرادمون اینه که ما روش های تبلیغ بلد نیستیم. حق رو درست عرضه بکنی مشتریشو پیدا کن، چون این برای اون ساخته شده، این برای اون ساخته شده، میگرده پیدا میکنه. اما چرا از اون استفاده میکنه؟ بره اصلا همین که باطل از لباس حق استفاده میکنه نشون میده حق درسته. اصلا یه سوالی از شما دارم، سکه قلابی وقتی میسازن یعنی چی؟ یعنی اصلش ارزش داره دیگه. خیلی یعنی اصلش ارزش داره. کسی نمیدونه این دستمال کاغذی قلابی شو بسازه، خودش مگه چقدر میارزه که دستمال کاغذی؟ کسی الان نمیدونه اسکناس 50 تومانی قلابیش درست کنه، کاغذی از اسکناس گرونتره، درسته؟ الان میاد چیکار میکنه؟ میاد سکه طلا رو مثلا میزنه، میاد تراول رو مثلا جعل میکنن. برای اینکه میارزه. همین که میبینید جعلش رو دارن درست میکنن، یعنی اصلش ارزنده است. امیر مؤمنان میفرماد شیطان یؤخذ و میگیره منهازی زغز، از این یه مش میگیره و از این فیمزوجان، بعد برای قاطیش میکنه اون دوتا رو، بعد اینجوری گولتون میزنه. شیطان مفاهیم رو توهی میکنه. شیطان نمیگه به سمت کعبه عبادت نکن، میدونه ذاتن انسان نیاز به عبادت داره، فطرتن نیاز به ستایش داره. انسان دوست داره میخکوبه یه وجود باشه ذاتش. نمیگه به کعبه سجده نکن، به سمت کعبه توجه نکن. میگه چیکار میکنه؟ بوتاشو میبره میذاره تو همون کعبه، میتوجه کن. مفهوم توجه رو خراب میکنه. آخرین آماری که گرفتم 17,000 تا فرقه تو دنیا داریم، روز به روزم اخیراً داره بیشتر میشه. میدونی چرا؟ نیاز به معنویت. تو نمیتونی بگی نیاز به معنویت نباشه. آقا معنویت رو کلا حذف کنیم. نه، و جالب این فرقه ها کجاست بیشتر؟ غرب. این تو اونجا خیلی بیشتر. اصلا ما قابل مقایسه نیستیم. زمانی که من آمریکا رو یادمه 2500 تا فرقه داشت، ایران 104 تا فرقه داشت، که از این 104 تا فرقه 90 تاش آمریکایی بود. باز اکنکار و نمیدونم چیزا بود، از اون بر اومده بود. این نیاز به معنویت داره، مگه میتونه حذفش بکنه؟ میاد میگه ببین این اسم معنویت روش باشه، هم هر کار خواستی بکن. آخه درش آقا باشه. اصلا یکی از دلایل گسترش فرق زاله تو هم مملکت خودمون میدونی چیه؟ از یه طرف بچه میخواد هم وجدانش رو آروم بکنه، درست شد؟ همون کاری که میخواد بکنه، اون کاری هم که میخواد بکنه دقیقاً ما برنامه ریزی کردیم کار درست بوده ها. ما یه کاری کردیم که نتونه انجام بده. میخواسته ازدواج کنه، ما یه جوری برنامه ریزی کردیم که نتونه زن بگیره، بدبخت. اصلا اینگار نشستیم برنامه ریزی کردیم نتونه زن بگیره، اون نتونه شوهر بکنه. بعد این فشار جنسی داره، از اون طرف هر بار بخواد خدای نکرده از روش‌های اشتباه میل جنسیشو ارضا کنه گناهه. دنبال یه دینی میگردی که این توش گناه نباشه، آخه خیالش راحت شد. ما هممون نیاز داریم وجدانمون آرام کنه. میگردیم که آقا تو این فرقه اجازه میدن، ای خدا پدرتو زودتر میگفتی. ما اینم به شما بگم، ما اومدیم اسلام یه پکه، اونو دیدی چه جوری با خودش فرهنگشو میآورد. اسلام همینه، همه چیز برای خودش، یه پکه کامله. تو نمیتونی یه بخشیشو بگیری بقیه بخشیشو نگیری، اینم اینجوریه. اگه یه بخشیشو بگیری بقیه بخشیشو نگیری التقاطی میشه، چون اون بخشیو که نداره باید جبران کنی با یه چیزی، چون نیاز داری با یه چیز دیگه که از این اصل و جنس نیست جبران میکنی، التقاطی میشه، قرقاطی میشه. مثلا میگیم باید زود ازدواج بکنه، درسته؟ اینو حذف میکنی، زنا تو جامعه شایع میشه. ما به لحاظ سلامت اجتماعی، به لحاظ انحرافات ببخشید جنسی، یک بیستم اعراب جاهلی هم نیستیم. اروپا به گرد پای اعراب جاهلی نمیرسه، به گرد پاشون نمیرسه. 8 مدل فقط زنا داشتن اینا، بخش نکاح داشتن، این به رسمیت میشناختن. نکاح الخد، مخفیانه، نکاح المخت، نکاح الجمع، نکاح البدل، همین امرواس اونجوری به دنیا اومده بود، با نکاح الجمع به دنیا اومده بود. 10 نفر با یه نفر زنا میکردن، بچه به دنیا اومد، بعد علم ژنتیک نبود، میمدن چیکار میکردن؟ چهره شناسی میکردن. اگر پسر بود قانون گذاشته بودن، اون زن میگفتش که این بچه تو، هر کدوم که دلش میخواست انتخاب میکرد. اونم کیو انتخاب میکرد؟ اون کسی که بیشتر هواشو داشته باشه، پولا رو بده، خرجا رو بده. امرواس، جالب بدونید، امرواس پسر ابو سفیانه، به لحاظ چهره‌ای به ابو سفیان میخورد، چون ابو سفیان این از اون 10 نفر بود. اما چون آس ابن وائل بیشتر با این بند خدا خرجشو میداد، گفت بچه این. اصلا این که دلایل رفاقت امرواس معاویه اینه، گفت داداشمونی. غافل از این که باز اینجا یه داستانی داره، خود جناب زمخشری میگه معاویه را به 4 پدر بزرگوار نسبت میدادند. بزرگوارش هم لفظ جالبه، ولی اینجا صفت اینجا استفاده شده. یکی از چیزاش بود، طرف تو فراش شوهر میخواست این چیزا ژنتیک فهمیده بودن ها، میگفتن ارق، برای اینکه بچه شاعر بشه میرفت با شاعر زنا میکرد. خب که از اوی، یعنی یه چیز پیامبر اومد اینو جمعش کرد، ما هم بخوایم میتونیم جمع کنیم. نه عصا اجدها کرد، نه رو آب را رفت، سیره پیغمبر در دسترس ماست. منتها ما میخوایم به روش غربی های مشکل حل کنیم. بابا این روش غربی، خود اون غربی الان مشکله، با اون نمیتونه، با دستمال کثیف که نمیتونه شیشه پاک کنه، هرچی بمالی کثیف‌تر میشه. تو ببین سیره پیغمبر چه بود، به اینا هویت داشت، شخصیت داشت، ازشون عهد گرفت، برای اینا شهرک‌های درست کرد، جداشون کرد، بعد به جامعه برشون گردون، ازدواج رسمی درست کرد، برای مواردی که طرف فشار جنسی برش میاد ازدواج موقت قرار داد. همه این قواعد در کنار هم یه پکی به وجود میاد که امیرالمومنین فرمود جز آدم مریض کسی دیگه زنا نمی‌کنه. برادران بزرگوار اهل سنت ما بعد از خلیفه دوم، به دستور خلیفه دوم متعه رو برداشتن، ازدواج موقت رو. نتیجه چی شد؟ هیچی. الان نکاح المسیح رو گذاشتن. نیاز داره جامعه که 100,000 رحمت به صیغه نکاح المسیح، ازدواج ولو برای 1 دقیقه به شرط طلاق، به شرط طلاق، که 100,000 رحمت به صیغه، که آیه داره تو قرآن متعه. همینا رو هم وارونه میان به من شما میگن بابا یه نفر به زور که نمیشه رفت باشه ازدواج کرد، که کی باید بله رو بگه؟ اون زنه دیگه راضی باشه. اصلا این حکم برای زناست بیشتر تو برای مردا. میگه تو حق داری، ببین اینجا، یعنی اینجا آب آوردن، حق دارم من از این استفاده بکنم یا استفاده نکنم؟ حق من استفاده نمیکنم. چرا فحش میدی به کسی که آب آورده؟ خدا میگه تو میل جنسی داری، من برات این آفریدم، به رسمیت میشناسمش، آدمی مثل تشنگیت، مثل گشنگیت، تا اصلا بر ازدواج دائمه، اصل بر ازدواج دائمه، نمیتونی فعلا ازدواج موقت داشته باش. نه خب استفاده نکن، استفاده نکن. اینایی که الان میرن صیغه میشن، متعه میشن، اینا زنن دیگه بالاخره. مرد که نیستن که، این حکم برای اونه. مثلا وارونه همه اینا رو دارن جلوه میدن به من شما. اصلا مسائل جنسی در اسلام اصلا معضل نیست. یه چیز عجیبه شما میگم برخی از محققین و حوزه ریشه شناسی و پژوهش‌های حوزه ترمینولوژی و اتیمولوژی لغات قائل بر اینن که در زبان عربی عذر میخوام آلت جنسی اصلا اسم نداشته. این که میگن عورت یعنی زشتی، فرج یعنی پاک دامنی، همین اصلا چون اصلا مسئله نیستیم. یه نفر آب بخوری میدیم برام،
من دیشب رفتم آب خوردم آینا نجریان باشید ای دمت گم آقا دم. آقا برمام جور کن چیکار چجوری آب خورده،
میگه گفتن داره. یه معضلی که پیامبر داشت، یکی از اون که ائمه اومدن بعدش ادامه دادن، این که انقدر این مسائل براشون عادی بود، انقدر براشون عادی بود که بعضی موقعا دیگه یه خورده با غیرت در تضاد در می اومد. انقدر راحت راجبش حرف می زدن که اهل بیت میگفتن که نه اینجوری دیگه تو جمع نگید. اصلا هیچ موارد متعدد بوده، من تو منابع اهل سنت خیلی دیدم. طرف اومده میپرسه که آقا مثلا حکم شرعی این رابطه جنسی اینطور چیه؟ از طرف پرسیده یا این میگه والله الان قسم تو من هذا الامر، گفت من همین الان موهای خیسشون نشون گفت من همین الان همین مدلی که تو گفتی اینا اینم غسلشه. یعنی اصلا هیچ بدی نمیدونستن. ما عقده‌ای شدیم. اصلا نگاه کن رو الان مسئله جنسی تو غرب چقدر بلده، خیلی مهمه ها، اینقدر مهمه که هیچ فیلمی نمیسازن توش نباشه. زن رو لخت میکنم میگم بیانه تبلیغ کن. یعنی همه غربی هم که دعایه داره من مثلا اینجا برام آزاد، کجا آزاد؟ تو اصلا برات مشخص تابلو این مسئله. خیلی ببین اعراب جاهلی خیلی از اینجا جلوتر بودن. اعراب جاهلی اسلام اینا حل کرده. من میگم سیره ما باید تو این مسئله، پیشنهاد من اینه، اینو خدمت علما بردم بحث کردیم، باید بسیج ازدواج را بنویسیم. تمام هم و غم کشور، مراجع ازام تولید، دانشگاه، حوزه، همه صدا و سیما بالا پایین، بیایم چیکار کنیم؟ ازدواج رو تسهیل کنیم. چطوری یهو یه تصمیم گرفته شد فیلم سینمایی اینا ساخته شد اهدای عضو، دیدید چی شد؟ ایرانی که این قدیم مسئله قبح داشت توش شد چهارمین کشور اهدا کننده اعضا در دنیا، با چهار تا فیلم مسخره، سریالای در پیت. تازه یارو روح عاشق شده میرفت دختر بازی، یادتونه 5 کیلومتر تا بهش بودم چی بود، با چهار تا فیلم. بعد ما فیلم نساختیم، سریال نساختیم، بعد این برای عادی بشه. وقتی این جوان از ابتدا مسائل جنسی درست ارضا شد، دیگه مثلا عقده‌ای بار نمیاد. الان مشکل ما اینه، طرف عقده‌ای شده، بعد از ازدواج هم مشکل داره چون اون شکلی شرطی شده، بعد از ازدواج هم هیزی میکنه. همین امروز بودین دوست ما شاهد بند خدا، نامه فرستاده، کاغذ رو به ما میدن، نامه فرستاده خانومه که از شوهرش 92 ازدواج کردن، تا 95 سعی کرده زندگی رو نگه داره، 3 سال نتونسته. چرا؟ شوهرش خود ارضایی میکنه. بردن رفتن دکتر پزشک، میگه این انقدر این کارو در نوجوانیش و جوانش انجام، این اصلا شرطی شده، اصلا میل به این نوع ارتباط داره. الان ازدواج هم کرده ها، میگه آدمی بر خودش متشخصه و شغل داره و اعتبار اجتماعی داره، اما وقتی بیاد مثل سرطان دیگه جاری بگیره آلوده میکنه. فرهنگ اینا اینجوریه. مراقب خودتون و خانوادتون باشید، از خودتون شروع کنید. یه خورده ارزم یک دقیقه بگم نمازه، یک خورده به خودمون بپردازیم. تربیت اسلامی عینیه، وقت بذاریم با هم صحبت کنیم. گوشی‌ها رو رفتید خونه بذارید کنار، این بی‌صاحب مونده‌ها رو بذارید کنار، راحت بشینیم، بشینیم یکم با هم فرصت صحبت داشته باشیم. دور سفره قدر بدونید. اسلام می‌فرماد غذا خوردن شما از عمرتون حساب نمیشه. حواستون به منه؟ غذا میخوری از عمرت حساب نمیشه. یعنی با عشق و علاقه بشینید با هم صحبت بکنید، به چهره هم نگاه بکنید، غذا بخورید. فرصت همزیستی با هم دیگه رو لذت ما همش صبح تا شب بیایم بشیم چیکار کنیم. الان جسما کنار همه، روحای جا دیگه همه تو گوشی هم. و این که نمیشه که. خب سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، تعجیل در فرق. من در خدمتتونم. سوال دارید؟ بفهم.
من خواستم بگم شما همه مسائل رو فقط مسائل جنسی دیدید. در صورت که موزل ما برای ازدواج الان یکی شغل و امنیت شغلیه. الان تمام کارا شده قراردادی، مثلا حالا یه مسئله بگم همون قراردادی هم غیر افرادی نمیاد. خب این یه مسئله. یه مسئله دیگه باید بریم سراغ مسائل آسیب شناسی و اینجوری که اون یه مقوله دیگر مثل موزل اعتیاد. خب اعتیاد رو حل نکنی به ازدواج نمیتونی برسی.
خب بس من دو تا سریعتر حداقل یه چیز بگم. این که ممنون آقا لطف کرده، این که راجع به اقتصاد گفتم، من اصلا رد نکردم اینو. موضوع چی بوده؟ خانواده و بگید رسانه. نه شما، نه نه نه، موضوع جلسه رسانه است، من اقتصاد قرار نیست بگم. موضوع اینه، من نمیتونم بگیرون از موضوع حرف بزنم. این یک. دو، کسی منکر اقتصاد نیست. یک سوال، خود این بحث اعتیاد آیا فقط تو خانواده‌های فقیره؟ بدترین نوع اعتیاد الان تو پولدارام هست. این بعد آسیب شه. 56% خانواده‌های شمال تهران دارن طلاق میگیرن. تو یک منطقه خاص تهران آمار طلاق رسیده به 80%. بالا شهر رو اینا چرا طلاق میگیرن انقدر؟ بررسیایی که ما کردیم تو حوزه جمعیت شناسی، بعضی ما 7-8 تا استاد دانشگاه نشستن بحث کردن، میگن فرهنگ ایندیویژوال، فردگرایی باعث نشده. منکر اون نیستیم، موضوعمون نبوده. فرمایش برادرم درسته، صلوات نداره.